سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. حکومت طالبان یک بار دیگر تاکید کرده است که دوشنبه آینده روز اول عید قربان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت دیروز در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته است که طبق اعلام استر محکمه دوشنبه روز اول عید قربان در افغانستان خواهد بود. وی تاکید کرده است که امین حکم شرعی است. حکومت طالبان در حال روز دوشنبه آینده را روز اول عید قربان در افغانستان گفته است که عربستان سعودی فردا یکشنبه را روز اول عید قربان اعلام کرده است. برنامه مواد غذایی ملل متحد می گوید در حالی که میلیون ها نفر در جهان از عید قربان تجلیل می کنند، در افغانستان بیش از 12 میلیون نفر نمی دانند که غذای بعدی خود را چگونه به دست آورند. این اداره ملل متحد روز گذشته با نشر یک ویدیو در صفحه ایکس توییتر سابق گفته است که در افغانستان از هر 4 نفر یک نفر آنها شب با شکم گرسنه می خوابد. سازمان جهانی پناهجویان ماه گذشته در یک گزارش گفته بود که در افغانستان بیش از نصف نفوس آن، یعنی 23.7 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند. سازمان صحی جهان از آن داوطلبان سپاسگزاری کرده که با اهدای خون خود در بهبود صحت و سلامتی افغانها کمک کردند. شعبه افغانستان این سازمان دیروز به مناسبت 14 ماه جون که روز جهانی اهدای خون بود، در صفحه ایکس یا توییتر سابق در این مورد سخن گفته است. سازمان صحی جهان میگوید که کمک های بی قید و شرط این داوطلبان حیات مردم را نجات میدهد و این سازمان از سهم با ارزش و کمک هایشان قدردانی میکند. این سازمان در یک مطلب جداگانه گفته است مردم میتوانند با اهدای خون حیات دیگران را نجات بدهند. به گفته سازمان صحی جهان یک فرد میتواند با یک بار اهدای خون حیات 3 نفر را نجات بدهد. این اداره ملل متحد از مردم خواسته است که خون بدهند و دیگران را هم تشویق نمایند که با دادن خون زندگی مردم را نجات بدهند. یک کاندید ریاست جمهوری ایران میگوید در صورت موفقیت در انتخابات این کشور سرحدات ایران را برای پناهجویان افغان میبندد. مسعود پزشکیان که از جمله 6 کاندید در انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری ایران است، دیروز در جریان اعلام پالیسی خود در این مورد سخن گفت. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است در 28 ماه جون سال جاری میلادی برگزار شود. او گفته است که اگر در این انتخابات پیروز شود، به وزارت داخلی ایران وظیفه خواهد داد که سرحدات این کشور را کاملا بسته کرده و جلو پناهجویان دیگر را بگیرد. در نظرسنجی ها معلوم شده است که در انتخابات ایران پزشکیان نظر به نامزدان دیگر پیش قدم است و او گفته که موضوع پناهجویان کنونی را با کشورهای اروپایی تنظیم خواهد کرد تا این پناهجویان را در خاک خود قبول کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در گزارش تازه خود نوشته است که تعداد پناهجویان افغان مقیم ایران به 3 میلیون و 800 هزار نفر میرسند. قرار است اموس اوخشتاین مشاور ارشد جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه به اسرائیل سفر کند. او تلاش خواهد کرد که جلو برخوردهای تازه بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان را بگیرد تا این برخوردها به جنگ تبدیل نشوند. شبکه خبری اکسیوز امریکا دیروز جمعه از قول 2 مقام اسرائیلی که نامهایشان گرفته نشده در این مورد خبر داد. در این حال عملیات نظامی اسرائیل در غزه دوام دارد و در مورد جنگها در شهر رفعه در جنوب غزه خبرها نشر می شوند. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز بر یک گروه افراطی اسرائیل به نام تضاف نو تحریم ها را وضع نمود. این گروه متهم شده است که کاروان های کمک های بشری برای افراد ملکی در نوار غزه را عمدن هدف قرار می دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان ملل متحد می گوید که به سیلاب زده های ماه گذشته در افغانستان کمک درست نرسیده و آنها با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می کنند.
از جمله متاثر شدگی ها به جا شده داخلی و کسایی که تازه از کشورهای همسایه به افغانستان برگشت کردن، عودت کردن، اونا هم متاثر شدند.
در همین حال کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که افغانستان در جمع 5 کشور دارای بیشترین آمار بجا شدگان اجباری قرار دارد. مهاجران افغان در کشورهای همسایه چی می گویند؟
بدون سرپرست هستم که همسرم داشت عادت رسیدم و ما مشکلات روان اینجا زندگی رو با سختی پیش بردم و تا حال فقط تا زمانی که میتونم خودم کار میکنم.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان گفتند که به اداره ملل متحد که مسئول بجا شدگان فلسطینی می باشد باید اجازه داده شود که بدون موانع در غزه فعالیت کند. شماری از زنان آرایشگر می گویند با آمد عید برعکس سالهای قبل بیکار هستند و دست روی هم نشستند.
قبلا نزدیکی که می شد ما گیربار می داشتیم، مشتری می داشتیم، چون لوحه داشتیم، نام نشان داشتیم. حالی نزدیکی عید است، نه از مشتری خبر است و نه از گیربار خبر است. ایست نمی شد که نزدیکی عید است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید که به سیلاب زده های ماه گذشته در افغانستان کمک درست نرسیده و آنها با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم میکنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان گفته است که سیلاب ها بیشتر به آن خانواده های آسیب رسانده که تازه از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند. از 21 ماه جوزا ولایات شرقی، شمالی، شمال شرقی و غربی افغانستان شاهد بارندگی های شدید بوده که صدها نفر را کشته و زخمی ساخته و زیان مالی جدی به آنها رسانده. تفصیل موضوع در این گزارش.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین می گوید سیلاب زده های ماه گذشته در افغانستان هنوز هم از آسیب سیلاب ها بیرون نشدند. به گفته این اداره به طور خاص بجا شدگان داخلی و خانواده هایی که تازه از کشورهای همسایه برگشتند از همه بیشتر آسیب دیدند. فرامرز برزین معاون سخنگوی این اداره در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثر این خانواده ها از نبود سرپناه رنج میبرند.
از جمله متاثر شدگی ها به جا شده داخلی و کسایی که تازه از کشورهای همسایه به افغانستان برگشت کردن، عودت کردن، اونا هم متاثر شدن. فعلا نیازها خیلی زیاد است و مردم با مشکلات سرپناه و یک جای مناسب برای بودگاش مواجه هستند.
از 21 ماه جوزا ولایات شرقی، شمالی، شمال شرقی و غربی افغانستان شاهد بارندگی های شدید بوده که صدها نفر را کشته و زخمی ساخته و زیان مالی هنگفت با آنها رسانده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین دیروز جمعه در یک گزارش گفته که در نتیجه سیلاب های ماه گذشته 347 نفر کشته شدند و 10,000 خانه یا کاملا و یا قسما تخریب شدند و گمان می رود که شماره های واقعی بیشتر از این باشند. در این سیلاب ها هزاران رسم‌آواشی مردم هم تلف شده. زمین های زراعتی آنها از بین رفته که مشکلات اقتصادی میلیون ها خانواده بی بضاعت را بیشتر ساخته است. در سیلاب های اخیر بیش از نصف افغانستان متاثر شده و تا کنون آسیب های رسیده به مردم آن جبران نشدند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل حکومت طالبان است دیروز در مورد سفر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به ولایت غور خبر داد که در آنجا به سیلاب زده ها کمک کرد، اما در گزارش گفته نشده که به این سیلاب زده ها چی نوع کمک بشری رسانده شده. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR در گزارش روز گذشته خود گفته است که سیلاب های ماه گذشته زمین های زراعتی، نهادهای عام المنفعه، سرک ها، پل ها، مراکز خدمات طبی، سیستم های آبرسانی و تأسیسات دیگر را تخریب کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
کمیشنری عالی ملل متحد در گزارش دیگرش در امور پناهندگان میگوید که افغانستان در جمع 5 کشور دارای بیشترین آمار بجا شدگان اجباری قرار دارد. این سازمان در گزارش تازه گفته که 6.4 میلیون افغان به طور اجباری بجا شدند که اکثریت آنها در کشورهای همسایه زندگی می کنند. این در حال است که برخی از مهاجران افغان بر رادیو آزادی گفتند که در کشورهای همسایه با مشکلات زیاد مواجه هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده که افغانستان با داشتن 6.4 میلیون آواره یکی از 5 کشوری است که بیشترین تعداد بیجا شدگان را دارد که به اجبار محل زندگی خود را ترک کرده و آواره شدند. بر اساس گزارش روندهای جهانی این سازمان که روز پنجشنبه 13 جون منتشر شده، تعداد آوارگان اجباری و پناهندگان در سراسر جهان 117.3 میلیون نفر بوده و این تعداد در 4 ماه نخست سال 2024 بیشتر شده است. UNHCR بیان کرده که این تعداد نشان دهنده بی‌ثباتی و جنگ‌های جاری در منطقه است که به گفته این سازمان دهه‌هاست که ادامه دارد. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 3/4 یعنی 72% از تمام پناهندگان تنها از 5 کشور می آیند که افغانستان 6.4 میلیون، سوریه با 6.4 میلیون، ونزوئلا با 6 میلیون، اوکراین و فلسطین هر کدام 6 میلیون بجا شده اجباری دارند. این گزارش اضافه می کند که نزدیک به 90% پناهندگان افغان در کشورهای همسایه افغانستان به سر می برند که ایران میزبان 3.8 میلیون و پاکستان میزبان 3 میلیون مهاجر بیشتر این تعداد مهاجر افغان را در خود جا دادند. بر اساس گزارش این اداره سازمان ملل متحد، جرمنی با وجود این که مرز مشترک با افغانستان ندارد، تا پایان سال 2023 میزبان بیش از 25500 پناهجوی افغان بوده است. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، خواستار تلاش‌های فوری بین‌المللی برای رسیدگی به عوامل اصلی بیجا شدگان اجباری شد. این در حال است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، تعداد زیاد از افغان‌ها به دلیل مشکلات امنیتی، اقتصادی و سایر چالش‌ها به کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای همسایه افغانستان، مهاجرت کرده‌اند. افغان‌های مهاجر مقیم در پاکستان و ایران می‌گویند که اکنون نیز در کشورهای میزبان با مشکلات زیاد مواجه هستند. نویده افضلی، مهاجر افغان مقیم در پاکستان، و آرزو قربانی، مهاجر افغان مقیم در ایران، به رادیو آزادی میگویند:
پیش از آمدن امارات زندگی وظیفه ما خوب روان بود که امارات فتنهای طالب آمد، مجبور شدیم و خاطر بیکاری از افغانستان مهاجر شدیم به پاکستان. و اینجا هم مهاجرین هیچ حقوق ندارند که درس بخوانیم، تحصیل کنیم، و اینجا هم بیکاری است.
بدون سرپرست هستم که همسرم در شهادت رسیدم و ما مشکلات روان اینجا زندگی رو با سختی پیش بردم و تا حال فقط تا زمانی که میتونم خودم کار میکنم. 4 تا طفل دارم که بزرگشان 14 سالش است، کوچکشان 6 سال.
این در حالی است که مهاجرین افغان در کشورهای همسایه علاوه بر مشکلات دیگر با تهدید اخراج به کشورشان نیز مواجه هستند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM پیشتر اعلام کرده بود که از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگردانده شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. کم کردن معاش کارمندان زن دولت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی پیامد خواهد داشت؟ ولکرتور، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، تصمیم طالبان مبنی بر کم کردن معاش کارمندان زن دولت را تبعیض‌آمیز و عمیقاً خودسرانه خوانده است. اداره امور حکومت طالبان اخیراً در یک مکتوب به نقل از ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، نوشته است که معاش کارمندان زن در همه اداره های دولتی 5000 افغانی تعیین شود. ژکفر احمدی در گفتگو با طارق فرهادی، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی، پرسیده است که این اقدام چی پیامد خواهد داشت.
پیامدی است که مردم فقیرتر میشه. در حقیقت این تصمیم طالبان حقوق زنان غصب کرده. مثلا یک زن آل برش یک محدودیت ایجاد شده که از 5000 افغانی بیشتر عاید داشته نمیتونه اگر در حکومت کار میکرده، در حالی که مردان شاید که عایدشان بیشتر باشه. پس اینجا یک تبعیض بین زن و مرد ایجاد شده که نه در حقوق بشر است و نه در شریعت اسلامی.
بله.
و از طرف دیگه بفرمایید
جناب فرهادی، برای تعیین معاش کارمندان دولتی عمدتاً از چه معیارهای استفاده میشه؟
خب تجربه و تحصیلات، یعنی که به حساب رتبه و درجه کارمندان دولتی معاش دارن. و در اینجا ما میبینیم که مثلا یک نفر معاشش 12500 بوده ماهانه و با یک تصمیم یک طرفه طالبان معاشش تقلیل داده میشه به 5000، یعنی حقش غصب میشه و طالبان بودجه خودشان هیچ شفافیت نداره، پول برای خود نگاه میکنن، در بین خود تقسیم میکنن و برای مردم عادی حال مشکلات بیشتر اقتصادی خلق میکنن. غالبا انتظار دارن که باقی ازیر جامعه جهانی بته، اما جامعه جهانی هم برای افغانستان به این شکل نمیتونه کمک کنه، به خاطر که تنها در صحت و غذا از راه نهادهای ملل متحد میتونه کمک کنه و نمیتونه که در بودجه دولت در افغانستان فعلا کمک کنه. بله. ملل متحد.
شما به جامعه جهانی اشاره کردین، قسمی که در گزارش ما هم آمد، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد این تصمیم رهبری طالبان را تبعیض آمیز خوانده. از واکنش های دیگی هم ما در روزهای قبل گزارش داشتیم، اما در کل این واکنش ها چقدر مهم است و آیا سبب خواهد شد تا طالبان چنین موضع گیری هایشان را تغییر بدن؟
فکر میکنم که طالبان گوششان بسته است، به خاطر که نه تنها مقامات حقوق بشری و کشورهای دیگه، بلکه مردم افغانستان هم برشان واضح میگن که اینطور فشار نبیارن. در مسئله مکتب دخترها هم ما میبینیم که یک درخواست عمومی است در افغانستان که مکاتب باز شود و یا زنها بتانن که در حکومت کار کنن و معاش به حساب تجربه و تحصیلات خود داشته باشن. اما رهبریت طالبان یک تصامیم یک طرفه میگیره، سر از اینا کدام تاثیر نخواهد کرد متاسفانه، اما بسیار خوب است که تمام از این درد شوه و ای در ای که طالبان به رسمیت شناخته نمیشن در ملل متحد تاثیر مستقیم داره.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماره از زنان آرایشگر میگویند با آمد آمد عید برعکس سالهای قبل بیکار هستند و دست روی هم نشستند. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی، رهبران افت کشور بزرگ صنعتی جهان جی افت گفتند که به اداره ملل متحد که مسئول بجا شدگان فلسطینی می باشد باید اجازه داده شود که بدون موانع در غزه فعالیت کند. این موضوع در مسوده اعلامیه پایان اجلاس سران این کشورها شام جمعه ذکر شده است که متن آن توسط خبرگزاری فرانسه دیده شده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
گروه هفت کشور صنعتی جهان گفته است که همه آنها موافقند که این بسیار مهم و حیاتی است که اداره ملل متحد برای رساندن کمک‌ها به بیجا شدگان فلسطینی و دیگر نهادهای مربوط به این سازمان و شبکه‌های کمک رسانی بدون کدام موانع بتوانند کمک‌های مورد نیاز را تقسیم کنند و وظیفه خود را به طور درست انجام بدهند. آنها از تمام طرف‌ها خواستند که راه را برای گذشتن کمک‌های بشری به صورت فوری و بدون کدام مانع باز نمایند تا این کمک‌ها به مردم ملکی نیازمند در غزه برسد، مخصوصاً زنان و اطفال. در این اعلامیه آمده است که تأمین دسترسی کامل، سریع، محفوظ و بدون موانع تمام انواع کمک‌های بشری مطابق با قوانین بین المللی بشری و از طریق تمام گذرگاه‌های زمینی به شمول رفح و مسیرهای مواصلاتی آبی به شمول بندر اشداد در سرتاسر غزه یک اولویت مطلق می باشد. دفتر ملل متحد که مسئول کمک به بیجا شدگان فلسطینی است و تقریباً تمام کمک‌ها به غزه را هماهنگ می‌کند، از ماه جنوری که اسرائیل آن را متهم ساخت که بیش از 10 کارمند آن در حمله 7 اکتبر گروه حماس دست داشتند با بحران روبرو شده است. این اداره 13,000 کارمند دارد. این اتهامات اسرائیل سبب شد که بسیار حکومت‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا که بیشترین کمک کننده می باشد تمویل این اداره را متوقف بسازند و از این طریق به فعالیت‌های کمک رسانی آن در غزه تهدید ایجاد کردند. هرچند یک تعداد از این کشورها تمویل مالی خود را به این اداره تا حال دوباره آغاز کردند. یک بررسی مستقل این اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری به بیجا شدگان فلسطینی مربوط به ملل متحد که توسط کاترین کولونا وزیر خارجه سابق فرانسه رهبری می‌شد، بعضی مشکلات را در بی‌طرفی این اداره پیدا کرد. اما گفت اسرائیل تا حال نتوانسته است که برای اثبات اتهام اصلی خود اسناد ارائه کند. در مسوده اعلامیه رهبران 7 کشور صنعتی جهان G7 در مورد تلفات شمار غیر قابل قبول افراد ملکی در جنگ گروه حماس و اسرائیل که به ماه 7 داخل شده نگرانی خود را تکرار کردند. آنها یک بار دیگر بر تأمین آتش بس و آزادی گروگان ها تاکید نمودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیته بین المللی المپیک IOC اعلام کرده که تیم 6 نفره افغانستان شامل زن و مرد در المپیک امسال در پاریس حضور خواهد داشت. این کمیته می افزاید که ورزشکاران مرد در رشته های دوش، شنا و جیدو و زنان ورزشکار افغان در رشته های دوش و بایسکل رانی در این المپیک حضور خواهند داشت. IOC گفته که به هیچ مقام طالبان اجازه حضور در این مسابقات را نمی دهد. اما کدام ورزشکاران افغان شامل این تیم 6 نفرند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش فایزه ابراهیمی.
کمیته بین المللی المپیک یا IOC اعلام کرده است که در المپیک 2024 در پاریس تیم متشکل از 3 زن و 3 مرد به نمایندگی از افغانستان شرکت خواهند کرد. تمام اعضای این تیم 6 نفره از ورزشکارانی که بیرون از افغانستان زندگی می‌کنند انتخاب شده است. به بیان این کمیته، ورزشکاران مرد در رشته‌های دوش، شنا و جودو و زنان ورزشکار افغان در رشته‌های دوش و بایسکل رانی در این المپیک حضور خواهند داشت. این کمیته که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در سال 2021 و ممنوعیت بر ورزش دختران توسط حکومت طالبان این تصمیم را گرفته، تاکید میکند که افغانستان با ترکیبی که برابری جنسیتی را برجسته میکند و متوازن است به المپیک پاریس میآید. مارک آدامز، سخنگوی کمیته بین المللی المپیک، روز پنجشنبه 13 جون در یک کنفرانس خبری در این مورد گفت:
این نتیجه تلاش های مستمر است که کمیته بین المللی المپیک طی چند سال گذشته با همکاری نزدیک با کمیته ملی المپیک افغانستان که توسط IOC به رسمیت شناخته شده انجام داده است، تا اطمینان حاصل شود که ورزشکاران زن می توانند در بازی ها شرکت کنند.
کمیته بین المللی المپیک همچنان افزود که هیچ مقام و نماینده حکومت طالبان در بازی های المپیک پاریس اجازه حضور نخواهند یافت. حکومت طالبان نیز ماه گذشته میلادی به دلیل آنچه جلوگیری از تورم تشکیلاتی و مصارف بیشتر و همچنان موثریت در کارها عنوان کرد، کمیته ملی المپیک افغانستان را با ریاست تربیت بدنی ادغام کرد. بر اساس اطلاعات یونس پوپلزای، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک، در تبعید که در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی شریک کرده، کیمیا یوسفی در دوش، فریبا هاشمی و یولدس هاشمی در بایسکلرانی، فهیم انوری در شنا، شاه محمود نورزی در دوش و محمد صمیم فرزاد در رشته جودو کسانی هستند که در المپیک 2024 به نمایندگی از افغانستان اشتراک خواهند کرد. IOC یونس پوپلزای و برخی مقام‌های دیگر این کمیته را به رسمیت می‌شناسد. فهیم انوری، ورزشکار افغان در بخش شنا که قرار است در المپیک 2024 پاریس اشتراک کنند، برای رادیو آزادی میگوید که با کمترین امکانات برای مسابقات آماده شدند. او میگوید که پس از سقوط افغانستان به جرمنی مهاجر شده و اکنون به نمایندگی از افغانستان در این المپیک اشتراک میکند.
طور خیلی فکر کنیم هر کشورا از قبل تیمای خود مشخص میکنن، ورزشکارای خود و روی از اونها سرمایه گذاری میکنن، کار میکنن تا در مسابقات و یا رویدادهای بزرگ از اون نتیجه بگیره. از ما که مهاجرت و سختگی در تمرینات یا وقفه و بعض مشکلات دیگه در صورت، لیکن ما اراده خدا و هدف خدا دنبال کردیم.
شاه محمود نورزی ورزشکار رشته دوش به رادیو آزادی میگوید که 3 سال است مصروف تمرینات در ایران است.
من از 3 سال تمرین میکنم و آمادگی خوبی انشالله به پاریس هم داریم و جلوتر از مسابقات هم دانستم هم مسابقه شرکت کردم دکورد افغانستان بیگود ببخشم که دکورد افغانستان تا 10 ثانیه و 43 صدم ثانیه یه دکورد به نام ثبت است.
این در حالی است که پیش از این دیدبان حقوق بشر از کمیته بین المللی المپیک یا IOC خواسته بود که به دلیل وضع محدودیت حکومت طالبان بر ورزش دختران کمیته ملی المپیک افغانستان را تحریم کند. کمیته بین المللی المپیک نیز پیش از این گفته بود که در حال گفتگو با کمیته ملی المپیک افغانستان است که محدودیت ها بر ورزش و حقوق دختران را لغو کنند. مسابقات المپیک 2024 از 26 جولای تا 11 آگوست و پس از آن پارا المپیک از 28 آگوست تا 8 سپتامبر در شهر پاریس پایتخت فرانسه برگزار می شود.
شماری از زنان آرایشگر میگویند با آمد آمد عید برعکس سالهای قبل بیکار هستند و دست روی هم نشستند. به گفته آنان در سالهای گذشته که فعالیتشان از سوی حکومت طالبان ممنوع نشده بود، شب و روزهای عید زنان و دختران زیاده برای آراستن خود نزد آنان مراجعه میکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان هفته پیش از عید معمولاً هفته آمادگی های متعدد از جمله رفتن با آرایشگاه بخشی از کارهای مورد علاقه زنان و دختران بود. آنان حتی از هفته ها پیش از آرایشگاه مورد نظرشان برای هفته پیش از عید وقت می گرفتند. این مسئله سبب رونق کاروبار آرایشگران زن هم می شد. اما اکنون شماری از این آرایشگران می گویند در هفته پیش از عید قربان دست روی هم در کنج خانه نشستند. آنان حکومت طالبان را مقصر این وضعیت کاروبار خود می دانند که فعالیت آنان را ممنوع کرده و آرایشگاه‌هایشان را بسته است. نسرین و سهرا دو تن از مسئولان سالن‌های زیبایی که اکنون ادعا دارند با آمد آمد عید از مشتری خبری نیست میگویند
قبلا نزدیک عید که میشد ما گیربار می‌داشتیم، مشتری می‌داشتیم، چون لوحه داشتیم، نام نشان داشتیم. حالی نزدیک عید است، نه از مشتری خبر است و نه از کاروباری خبر است و نزدیک عید است، هیچ اصلا هیچ نمیشه که نزدیک عید است.
ما قبل از اینکه سالن‌ها بسته بشه و به خصوص در زمان ایام عید مشتری خیلی زیاد داشتیم که کاربار ما خیلی خوب بود. از موقع که دیگه بسته شده دیگه فعلا که تا همین لحظه که آن قبل از عید است همه بیکار نشستیم.
در همین حال شماری از زنان و دختران میگن فضای زیر حاکمیت طالبان حس و حال آنان نسبت به آرایشگاه رفتن و خودآرایی را دگرگون کرده است. یک تن از دختران شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
چی برسه به آرایش؟ هیچی مثل قبل نیست. عید حتی خوشی ها و غم هیچی مثل قبل نیست. و همچنان دختر خانمایی که مثلا قبلا آرایشگاه میرفتن فعلا نمیتونن.
لیلا دیگر باشنده پایتخت افغانستان هم درباره یافتن آرایشگاه های پنهانی و آراستن در عید امسال میگوید
اکثر آرایشگاه ها بسته شده و بعضی از آرایشگاه ها خیلی تعداد محدود از آرایشگاه ها در خانه فعالیت میکنن و ما شماره از اونها را از طریق دوستای خودمون پیدا میکنیم به خاطر از اینکه برای مثلا روی خود قیچی کنیم یا روی خود نخ بکنیم. دیگه اگر صادقانه بگویم نه خیر نی دیگه او تو یک رقم فشنی که ما میتونستیم مورد علاقه خودمو فشن مورد علاقه خود در رول جمهوریت بکنیم متاسفانه دوران طالبان نمیتونیم.
آسیه باشنده ولایت بدخشان هم میگوید آرایشگاه رفتن در نقاط دوردست افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای آنان آسان نیست.
در کوچه پت پت آرایشگاه در کوچه ها است پت است دیگه میکنن فشن و فشنی که از اول میکنن و فشن ها خنسته تغییرات آمده مقصد مردم بسیار به ترس به لرز خصوصا دیگه در اطراف های افغانستان بسیار سخت است آرایشگاه رفتن.
آرایشگاه های زنانه یکی از حرفه های نسبتاً پردرآمد برای زنان در افغانستان بود که در مناسبت های چون عید و نوروز عاید بیشتری داشتند. زنان و دختران نیز به خاطر آراسته تر شدن در روزهای عید چند روز پیش از آن به قیچی کردن مو، اصلاح صورت، کاشت ناخن، رنگ مو و دیگر آراستن ها به آرایشگاه ها مراجعه می کردند. اما حکومت طالبان سال قبل در یک فرمان تمام آرایشگاه های زنانه را بست و فعالیت آرایشگران را ممنوع اعلان کرد. اما با آن هم برخی از این آرایشگران که ادعا کنند نانآور خانه هستند به گونه پنهانی در خانه خود کار می کنند که به گفته خودشان سطح عایدشان به مراتب کم شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها. حکومت طالبان یک بار دیگر تأکید کرده است که دوشنبه آینده روز اول عید قربان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت دیروز در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته است که طبق اعلام استر محکمه دوشنبه روز اول عید قربان در افغانستان خواهد بود. حکومت طالبان در حال روز دوشنبه آینده را روز اول عید قربان در افغانستان گفته است که عربستان سعودی فردا یکشنبه را روز اول عید قربان اعلام کرده است. برنامه مواد غذایی ملل متحد میگوید در حالی که میلیون ها نفر در جهان از عید قربان تجلیل میکنند، در افغانستان بیش از 12 میلیون نفر نمیدانند که غذای بعدی خود را چگونه به دست آورند. این اداره ملل متحد روز گذشته با نشر یک ویدیو در صفحه اکس تویتر سابق گفته است که در افغانستان از هر 4 نفر یک نفر آنها شب با شکم گرسنه میخوابد. سازمان جهانی پناهجویان ماه گذشته در گزارش گفته بود که در افغانستان بیش از نیم نفوس آن، یعنی 23.7 میلیون نفر، به کمک‌های بشری نیاز دارند. سازمان صحی جهان از آن داوطلبان سپاسگزاری کرده که با اهدای خون خود در بهبود صحت و سلامتی افغان‌ها کمک کردند. شعبه افغانستان این سازمان دیروز به مناسبت 14 ماه جون که روز جهانی اهدای خون بود، در صفحه اکس یا تویتر سابق در این مورد سخن گفته است. سازمان صحی جهان میگوید که کمک‌های بی قید و شرط این داوطلبان حیات مردم را نجات می‌دهد و این سازمان از سهم با ارزش و کمک‌هایشان قدردانی می‌کند. این اداره ملل متحد از مردم خواسته است که خون بدهند و دیگران را هم تشویق نمایند که با دادن خون زندگی مردم را نجات بدهند. یک کاندید ریاست جمهوری ایران میگوید در صورت موفقیت در انتخابات این کشور، سرحدات ایران را برای پناهجویان افغان میبندد. مسعود پزشکیان که از جمله 6 کاندید در انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری ایران است، دیروز در جریان اعلام پالیسی خود در این مورد سخن گفت. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است در 28 ماه جون سال جاری میلادی برگزار شود. او گفته است که اگر در انتخابات پیروز شود، به وزارت داخله ایران این وظیفه را خواهد داد که سرحدات این کشور را کاملا بسته کرده و جلو پناهجویان دیگر را بگیرد. و قرار است اموز اوخشتاین، مشاور ارشد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه به اسرائیل سفر کند. او تلاش خواهد کرد که جلو برخوردهای تازه بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان را بگیرد تا این برخوردها به جنگ تبدیل نشوند. شبکه خبری اکسیوس آمریکا دیروز جمعه از قبل 2 مقام اسرائیلی که نامهایشان گرفته نشده در این مورد خبر داد. در این حال عملیات نظامی اسرائیل در غزه دوام دارد و در مورد جنگ ها در شهر رفع در جنوب غزه خبرها نشر می شوند. خلاصه خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. و حالا با هم یک جا برنامه هفتوار هوای تازه مخصوص جوانان را می شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چه عواقب در پی دارد و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بریالای فطرت، استاد پوهنتون کابل رشته علوم اجتماعی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان را میبینیم که نظرشان نسبت به مهمانی رفتن، ورزش کردن، فیلم دیدن، تفریح کردن، بازی یا سرگرمی دیگری اتلاف وقت است. آنها بیش از حد کار میکنند و فکر میکنند که اگر 24 ساعت کار کنند خیلی پیشرفت خواهند کرد. اما به باور روانشناسان آنها رفته رفته از پا در میآیند و فرسوده میشوند. این گروه از آدمها هدف زندگی را سخت کوش بودن و پیشرفت و ترقی، رقابت و موفقیت به هر بهایی میدانند. بعضی از این افراد حتی وقت گذرانی را گناه دانسته و تفریح و سرگرمی را تنبلی، تن پروری، تن آسایی و بیاری می دانند. آنها فواید تفریح کردن را دست کم می گیرند و به اندازه کافی به خود استراحت نمی دهند تا هوشیاری و تمرکز را حفظ کنند. مطالعات روانشناسان نشان دادند توزیع رفتارها یعنی آمیختن کار و تفریح کیفیت و بهره‌وری زندگی را بالا می برد. تفریح و بازی تمرکز و اثر بخشی کارتان را بیشتر می کند. فهیم احمد یک تن از محصلین پوهنتون کابل است. او می گوید این که جوانان تفریح نمی کنند عوامل مختلف دارد.
دلایل مختلف میتونه بوده. یکی از دلایل میتونه اشاره به این داشته باشیم که جوانای ما اکثریتشان تقسیم اوقات کاری ندارن، یعنی به پلان، به برنامه و به هدف پیش میرن. و دوم و گزینه اساسی مشکلات اقتصادی است که یک جوان نمیتونه به پلانی که داره پیش بره و در کل نمیتونه تفریح داشته باشه. مشکل این است که جوانای ما که درگیر مشکلات اقتصادی شدن که تا امو رخصتی خودم نمیفهمن. حتی اگه میشه بگویم که من خودم نمیفهم که امروز چند شنبه است یا اصلا در کدام روز هفته روان هستیم. فقط صبح از خواب بیدار شده این فکر هستی که چی باید کنم، چه قسم یک مشکل مالی بسازم و چه قسم فامیل حمایت مالی بکنم. و این دلیلی است که اصلا در رخصتی هم یا در خواب تیرش میکنن یا هم اگر بیدار هستن در طبق معمول در کار و روزگار خود مصروف است. والا ما که ارزش خیلی میتم اما متاسفانه وقت ندارم، چون درگیر روزگار و در کل مصروف کار روزگار خود هستیم. میتونیم بوی متوجه روزها و تاریخهای ما هم نیستن. و اگر شنیده باشین بسیاری از مردم و جوانای ما میگن که هفته چه قضود تیر شد یا ما چه قضود تیر شد یا چقدر زود سال و ما گذشته میره. ای اصلا مستقیم رب به مو فکر از اینا داره، به مو مشکلات از اینا داره که یکقدر درگیر مشکلات خود هستن که فقط تب تلاش دارن، جد و جهد دارن که خود بکشن از یک مشکل.
یکی از عوامل نکردن تفریح مشکلات امنیتی است. آریان باشنده شهر کابل به این عقیده است. او میگوید با وجود این که مشکلات امنیتی وجود دارد و خانواده ها اجازه نمی دهند تا فرزندانشان به تفریح بروند، اما از طرف دیگر جوانان خود نیز اهمیت تفریح را نمی دانند و علاقمند به تفریح کردن نیستند.
خب بیشتر جوان ها متاسفانه به می تفریح کردن و ارزش نمیتن، در حالی که در دیگر کشورها در اخیر هفته روز مخصوصا بر روزهای پنجشنبه و جمعه شان اونا که تفریح میکنن و شورونا فکر میکنن از دید روانشناسی و از دید علمی کدام ارزش به او قائل نیستن، ارزش به فایدهش نمیفهمن. اما اگر از دید علمی ببینیم این بسیار ارزش داره، چون تمام هفته که کار میکنن اونا به یک تفریح هم ضرورت میداشته باشن، چون ذهنشان تازه شوه، یک هوای دیگر ببینن و یک ذهنیت دیگر برشون پیدا شوه و از خاطر اینا صرف صد به تفریح کردن ضرورت داره. متاسفانه من خیلی علاقه دارم به تفریح کردن و به تفریح رفتن، وقت دارم بله، اما مگر متاسفانه بعضی اوقات از همین خاطر ناامنیایی که بعضی جای می باشه فامیل اجازه نمیده که بریم. مثلا در جای دور من خیلی میخوام همراه دوستایم برم، همراه صنفی، اما اونا به دلیل همین مشکلات امنیتی که وجود داره اجازه نمیدن که اوجا همراهشان برم. مثلا ما تا سیرای علمی و تفریحی که در پنتون می داشته باشیم از طرف فامیل اجازه داده نمیشه.
شازی امیر میگوید در افغانستان زمینه تفریح به دختران مساعد نیست و آنها اجازه ندارند به تفریحگاه ها بروند، ولی از طرف دیگر پسران نیز مسئولیت خانواده را دارند. اقتصاد خانوادگی باعث شده است تا پسران نیز نتوانند تفریح کنند.
در افغانستان خود دلایل متعدد وجود داره که چرا جوانان مثلا تفریح ندارن. اگر دارن مثلا یعنی بسیار فیصدی کم جواناست که دارن فیصد یعنی میفهمن تفریح یعنی فایده‌اش میفهمن. قسمی که مثلا معلوم دارست بر بچه‌ها درسته شاید زمینش باشه مثلا بر تفریح کردن، اما با دخترها یعنی در افغانستان بسیار یعنی اندکم گفته نمیتونیم صفر است. به خاطر چی؟ به خاطر که قیودات که مثلا دخ بالای یک دختر است یعنی بسیار زیاد میباشه. از همین خاطر دختر نمیتونه تفریح کنه. خب بر پسرها یعنی خوب است اندک است، اما بازم یعنی نسبت به یکی اندازه‌ای که باشه به خاطر که یعنی روح روانشان یعنی مثلا تازه شوه یعنی بسیار کم میباشه. دلایل مثلا بعض جوان‌ها است در افغانستان یعنی مسئولیتشون بسیار زیاد است، مسئولیت خانواده به دوشان است. چون در افغانستان ما خودم شاهد ازی هستم وقتی که یک جوان مثلا یک پسر یعنی 14 15 ساله میشه مسئولیت خانواده بالاش بیشتر میشه. پس چی وقت یعنی تفریح کنه، چی وقت بر تفریح اهمیت بده؟ تفریح بسیار زیاد خصوصا وقتی که یعنی تفریح بسیار زیاد خوشم دارم. خودم در افغانستان یعنی بر دختر جای نیست که تفریح بری، حداقل مثلا در محیط پنتون که میایم یعنی یک جای میشینیم امرای دوستا این خودش برام تفریح است.
شازی همچنان افزود جوانان و حتی همه مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند و همچنان مکانهای تفریحی بیشتر شود.
روی هر اولی که است یعنی مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند، یعنی تفریح چی است. بعد از او دولت است، دولت باید یعنی جای تفریحی بسیار زیاد بسازه و همچنان میگه رسانه‌های جمعی یعنی خودش میتونه که بر مردم یعنی بفهمانه که تفریح چقدر برای ما مفید است. مهمترین دلایلش مثلا ما خود ما در افغانستان شاهد هستیم که مشکلات روانی بی حد زیاد شده. به خاطر چی؟ به خاطر که زمانی که تفریح نباشه یعنی روح جسم انسان آرام نشوه، پس باعث از این میشه که انسان با مشکلات روانی حتی ما میبینیم که یعنی خودکشی ها خودش از این میشه که انسان نمیتونه مثلا تفریح کنه، روح خود یعنی آرام کنه.
فرشته نظامی محصل رشته روانشناسی میباشد. او میگوید افراط و تفریط در هر کار با جوانان مشکل ایجاد میکنند و اگر جوانان بیشتر با کار و درس مشغول باشند در آینده با مشکلات روحی روانی روبرو میشوند.
در کل افراط و تفریط در هیچ کاری درست نیست. نوجوانی که با مصروف بودن در درس ها از دوستان جامعه و اجتماع خودش دور میکنه در حقیقت ظلم بزرگی در حق خودش میکنه. درست است نوجوان ما میخواهد به خاطر رسیدن به یک آینده بهتر و زندگی موفقتر و رسیدن به هدفش تلاش میکنه و فعالیت های زیادی رو باید انجام بده، اما ذهن بعد از یک مدتی کوتاهی خسته میشه و ذهن خسته مسلما قدرت تمرکز خودش از دست میده و فرد با مرور زمان قدرت یادگیریشون کاهش پیدا میکنه و نمیتونه به هدفی که میخواسته برسه. میگه که به هدف خودش میرسه اما با وجود آمدن اختلالات روانی و استرس های شدید، خود فشار آوردن بیش از حد به ذهن باعث میشه که فرد اختلالات زیادی را تجربه کنه. مثلا باعث به وجود آمدن افسردگی، استرس، انزوا و تنهایی در خود فرد میشه و مهمتر از همه که به مرور زمان فرد حمایت اجتماعی خودش از دست میده و به مرور زمان کم کم فرد باعث میشه حتی اعتماد به نفس خودش از دست بده و در آینده یک فردی میشه که فرد بی‌حوصله، حساس، زود رنج و یک زندگی موفقی را تجربه نکرده، یک دوره بسیار سختی را پشت سر گذاشته. در مقابل از این که باید یک دوره خیلی زندگی با معنا و لذت بخش را تجربه میکرد رنجش فراوانی دیده که حاصل از او اختلالات های روانی شدیدی هست و مسلما در زندگی شخصی و آینده از او میتونه تاثیر خیلی بدی داشته باشه.
فرشته همچنان میافزاید جوانان در زندگی به هر کار یک برنامه ریزی خوب و دقیق داشته باشند تا بتواند هم تفریح کنند و هم به اهداف خود برسند.
باید یک برنامه ریزی دقیق بکنه. به خاطر برنامه ریزی دقیق خودش باید یک برنامه هفتگی کوتاه مدت بر خودش درست کنه تا فقط اگر یک هفته به صورت دوامداری برنامه را انجام بده مسلما به عنوان یک عادت برش میشه و خیلی راحت میتونه او را ادامه بده. در برنامه هفتگی کوتاه مدتش اهداف خودش به صورت کوتاه مدت یادآوری کنه، بنویسه مهارت هایی که دوست دارم در اونجا یادآوری کنه، ذکر کنه و می برنامه هفتگی رو در یک جای قرار بده که پیش چشمش باشه و هر روز رو ببینه، یعنی یادآوری شوه برش و خدای ذهنش شوه و تمام اهداف خود برش زمان مشخص تعیین بکنه. به او اهداف تطبیق بکنه. در کنار از او کوشش کنه هم مهارت هایی که دوست داره را حتی اگر شده زمان کمتری برش اختصاص بده با او مهارت ها را انجام بده. این باعث میشه که فرد ذهن آرامتری داشته باشه. ذهن آرامتر که داشته باشه بهتر میتونه فکر کنه. بهتر فکر کرد پس نتیجه بهتر میگیره و بدون از اینکه کدام مشکل روانی یا اختلال را تجربه کرده باشه به اهداف مورد نظر خودش برسه و یک زندگی خوبی رو در آینده تجربه کنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف یازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چی عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با بریالی فطرت استاد پوهنتون کابل رشته علوم اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانا به تفریح اهمیت نمیتن و یا تفریح نمیکنن و یا هم اهمیت نمیتن؟ به نظر شما عواملش چیست؟
خب شما میفهمید که متاسفانه جامعه افغانستان از جهات مختلف دستخوش بحران و ناامنی است و اکثریت مردم نسبت به وضعیت موجود اطمینان و اعتماد کمتر دارند. این که اکثر جوانان تفریح نمی کنند یا مردم تفریح نمی کنند میتوند عوامل مختلف داشته باشه که به طور نمونه ناامنی یکی از عوامل است. یک تعداد توانایی اقتصادی تفریح کردن را ندارن و یه موجب شده که اونا نتونن تفریح کنن و از حقشان برای تفریح کردن متاسفانه بگذرن. مشکل دیگه که وجود داره ایست که متاسفانه در بسیاری از شهرها، حتی به شمول شهر کابل، ما جای تفریح مناسب نداریم و اگر یک تفریحگاه داشته باشیم، این تفریحگاه مثلا برای یک شهری که 6-7 میلیون انسان درش زندگی میکند این بسیار کم است. بنان کافی نبودن وجود تفریحگاه ها و نبودن تفریحگاه های مناسب، این هم یکی دیگه از عواملی است که مردم از تفریح کردن دست میکشند. عامل دیگه متاسفانه ایست که ما با کمال تاسف یک تعداد افرادی را داریم که در تفریحگاه ها دیگرانی را که تفریح میکنن مزاحمت میکنن، اذیتشان میکنن و متاسفانه به حریم خصوصیشان تجاوز میکنن. اینی هم باعث شده که یک تعداد مردم از رفتن به تفریحگاه ها دست بکشند. دیگه ای که ما یک تعداد مردم در تفریحگاه شاهد بروز یک رشته جنگا و تنشا بیشتر بین کسایی بوده که اینا ولگرد بودن و فرهنگ و اخلاق تفریح کردن را متاسفانه کمتر رعایت میکردین. اینی هم موجب شده که مردم کمتر علاقمند به رفتن به تفریحگاه شوند.
خب استاد، میشه بگوین که جوانانی که تفریح نمی کنند و بیشتر مصروف کار و درس هستند، این تفریح نکردن چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
ببینید امروز حتی تفریح کردن حق طبیعی انسان است و امروز یکی از شاخص هایی که ما جوامع توسعه یافته را از جوامع توسعه نیافته جدا میکنیم بحث تفریح است. جوامع توسعه یافته جوامعی است که اینا تمام امکانات و اسباب تفریح کردن و استفاده درست از تفریح و برخوردار شدن از حق تفریح کردن و نعمت تفریح کردن اینا در اختیار شهروندان خودشان گذاشتن. هر انسان حق دارد که اوقاتی را فارغ بال زندگی کند و از اوقات فراغت داشته باشد و از اوقات فراغت برای انرژی گرفتن، برای آسوده تر شدن خاطر خودش و برای رها شدن از تشویش ها و نگرانی ها و خستگی های ناشی از عوامل مختلف از جمله کار کردن و زحمت کشیدن و غیره، اینا خالی وجودشون را لحظاتی هم اگر شده بعد خالی کنن از این تشویش ها. بنان تفریح بسیار نیاز اساسی و مبرم انسان است و هر انسان نیاز داره که لحظاتی را به عنوان تفریح بگذراند و در این لحظات خودش باشه و دوستاش باشه یا خانوادش باشد، هرچی که باشد این لحظات را کوشش کند که از امون گرفتاری های فکری و تشویش ها و نگرانی ها و خستگی هایی که دارد رها شود. ولی اگر متاسفانه ما این حق از ما گرفته شود یا زمینه تحققی حق فراهم نباشد یا امکان تفریح کردن نباشد یا ما علاقه به تفریح نداشته باشیم، به نظر ما این یک به مرور زمان یک آسیب بسیار کلان میتونه بر روان ما، بر روح ما و حتی بر انرژی بدنی ما وارد کند و ما را ناخودآگاه گرفتار یک نوع افسردگی، دلمردگی، احساس کسالت، پایین آمدن امید زندگی، احساس کم انرژی کردن و احساس بدبینی و امثال هم گرفتار از اینا کند. اما تو که قبلا هم من گفتم یکی از الزامات اساسی استفاده از حق تفریح در واقع پابند بودن به فرهنگ و اخلاق تفریح هست و معمولا همونطور که تفریح بخشی از حق زیست محیطی انسان است، ما مسئولیت اخلاقی داریم که از تفریح ما استفاده خوب کنیم، در تفریح مزاحم دیگران نشویم، دیگران را اذیت نکنیم، اسباب نگرانی و رنج دیگران نشویم، پای ما را از حدود حق و آزادیه که برای تفریح داریم فراتر نگذاریم تا دیگران هم مثل ما بتونن از تفریح حد اکثر استفاده را کنن و از حق شهروندی خودشان برای تفریح کردن و فارغ بال شدن استفاده کنن. و ما برای حفظ نظافت و پاکی جایی که تفریح میکنیم، ما برای حفظ نظم جایی که تفریح میکنیم، ما برای ای که دیگران خاطر جمع تفریح کنن، ما در برابری همه در برابر امنیت جایی که ما تفریح میکنیم، مراقب رفتار ما بودن، مراقب اعمال ما بودن، مراقب گفتار ما بودن، در برابر دیگران احساس مسئولیت کردن، اینا همه بخشای اساسی از وظایف و مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و شهری هر شهروند است که در اوقات تفریح باید اینا را مراعات کند. و اگر ما اینا را مراعات نکنیم، این خودش که از اسباب این میشد که دیگه مردم از این حق و از این نعمت تفریح کردن دست بردارن، برای از این که اونجا شاید ممکن است تهدید شوند، ممکن است اذیت شوند، ممکن است مورد مثلا خدای نخواسته مورد تهدید دیگران قرار بگیرن و امکان دارد تنشایی که بروز میکند. بنان ما وظیفه اخلاقی و انسانی ماست که هم از حق تفریح ما استفاده کنیم و هم در تفریحگاه ها مواردی را که ما قبلا گفتم اینا را رعایت کنیم و ما در رعایت از اینا مسئولیت داریم.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونن جوانا تفریح را مثل کارهای ضروری زندگی در تقسیم اوقات روزانه خود یا هفتوار یا ماهوار خود جای بدن؟
اول ما کوشش کنیم تفریحگاه ها را بیشتر کنیم و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر در ساختن و گسترش تفریحگاه های استاندارد و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر، هم دولت مسئولیت دارد، هم نهادهای جامعه مدنی مسئولیت دارند و هم مردمی که از تفریح استفاده میکنن و سرمایه دارای هم در این زمینه مسئولیت بیشتر دارن، چون توانایی سرمایه گذاری برای ساختن تفریحگاه های مختلف را اینا دارن. اینا همه دست به هم مسئولیت دارن و با دست به هم دادن و با یک مساعی مشترک افراد و نهادهای مختلف به شمول حکومت، جامعه مدنی، افراد که تفریح میکنن، طبقات بالا، اینا ما میتونیم که آهسته آهسته
هر شهر ما را برخوردار از تفریگاه های کافی و استاندارد کنیم که پوش زیبا باشن، امن باشن، پوشش گیاهی داشته باشن. و نکته اساسی است که ما باید بر از طریق رسانه‌های مختلف بر شهروندا در مورد اهمیت تفریح، در مورد نقش تفریح در خالی ساختن وجود انسان از خستگی و افسردگی و کسالت و رنج و نگرانی و بی انرژیگی، ما باید برشان آگاهی بدیم. و در این حال ما باید به مردم ایران بگوییم که در مقابل جایی که تفریح میکنن مسئولیت دارن، مسئول حفظ نظمش هستن، مسئول حفظ امنیتش هستن، مسئول استفاده درست ازش هستن، مسئول حفظ پاکی و نظافتش هستن. اینی هم ما باید به مردم آگاهی بدیم. و دیگه ما باید امنیت عمومی تفریحگاه ها رو تامین کنیم و کسایی که ناامنی ایجاد میکنن نهادهای مسئول باید اونا رو به اندازه بدکرداریشون باید مجازات کند تا اعتماد مردم بیشتر شود و مردم از این تفریحگاه استفاده کنند. و دیگه مردم تشویق کنیم که از حق تفریح خودشان و از نعمت تفریح استفاده کنند. این کار جوانای محترم وقتی میتونن درک کنند و بیابند که اول از این که تفریح یکی از نیازهای اساسی و جسمی و روانی انسان است آگاه شوند و ای آگاهیشون بیشتر شود و درک کنن که بین آسایش داشتن جسمی و روحی و بین تفریح کردن در هر 24 ساعت حداقل 2 ساعت یا 3 ساعت یا بیشتر و کمتر رابطه مستقیم وجود دارد و تفریح کردن خودش به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی صحتمند بودن ما، دوام صحتمند بودن ما، تقویت صحتمند بودن ما و گرفتن انرژی جسمی و روحی تأثیر بسیار گسترده و وسیع دارد. هرگاه ما از اینی تأثیرات مثبت تفریح کردن، از مزایایی که تفریح کردن برای جسم و روح ما دارد و از نقشی که تفریح کردن در گسترش روابط دوستانی اجتماعی ما با دوستای ما با دیگران کنجا تفریح میکنن دارد، از وقتی ما از مجموعی از اینا وقوف پیدا کنیم و عملا هم تفریحگاه ها وجود داشته باشد و ما از امنیت کاملی تفریحگاه ها برخوردار باشند و ما با جسم و روح ما این مزایای تفریح کردن را تجربه کنیم، در اون صورت من فکر میکنم که جوان ها علاقمندی بیشتر بر تفریح کردن و استفاده خوب از اوقات فراغت خود پیدا میکنند.
عزیز. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
از قریه ما بناز بناز بروی، وقت نظر میکنی جان دلت هوا میکنی، وقت که از قریه ما بناز بناز میروی، چه با صفا میروی چه دل نواز میروی.
نرو نرو جگر جان، دل مرم مرن جان، دل مرم مرن جان. عاشق رویت منم جان، کشته خواهد منم.
وقت که از قریه ما بناز بناز میروی، چه دل نواز میروی. نظر به ما میکنی، از سر دالان خودت تا و بالا میکنی، عاشق بیچاره را دقم رسوا میکنی. وقت نظر میکنی جان مرا تبا میکنی، آل خراب میکنی دل کباب میکنی. وقت نظر میکنی جان آل خراب میکنی دل کباب میکنی.